به نام خداوند رحمان و رحیم، رحمت گستره بر عام و خاص، و با سلام و شادباش خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی. خب بحث امروز ما درباره اعتقاد یا ایمان هستش، یعنی دو نوع خدا پرستی داریم، دو نوع خداشناسی داریم. یکی اعتقاد پیدا کردن به وجود خداست و یکی هم ایمانه. اعتقاد از ریشه عقده، عقد یعنی گره، مثل عقد ازدواج که دو نفر با هم در واقع پیوند میخورن. عقده یعنی همون گره های، میگم عقده داره، عقده روحی داره، عقده روانی داره، گره هاییست که در روانش وجود داره. اعتقاد یک اصطلاح فلسفی است، یعنی فیلسوفان گذشته میگفتن ما تا اینجا رسیدیم، مثل این که تا اینجا گره خوردیم، تا به این حد رسیدیم. در مورد خداشناسی اصلا هیچ یک از کتابهای دینی نگفتن باید به خدا اعتقاد داشته باشید که خدایی هست. یعنی بشر به طور فطری باور به یک نیروی مافوق خودش داره، احساس نیازی به اون میکرده. کما اینکه هیچ کسی به شما نمیگه به خورشید باید اعتقاد داشته باشید. اعتقاد به خورشید چه تأثیری داره؟ که بله خورشیدم هست. به خورشید آدم ایمان میاره، ایمان یعنی در معرض امنیت او قرار میگیره. اگر گرمای خورشید نباشه، اگر نور خورشید نباشه، جاذبه خورشید نباشه، که خب ما نیستیم، یعنی تماما نیازمند به خورشید هستیم. بنابراین اعتقاد به خورشید مشکلی را حل نمیکنه. مهم اینه که در پرتو او قرار بگیریم، در پرتو نور خورشید قرار بگیریم، حرارت ازش بگیریم، نور بگیریم، بتونیم در پرتو نورش حرکت بکنیم. پس ما نیازمند خورشید هستیم. اعتقاد مشکلی رو حل نمی‌کنه. از نظر دینی هیچ یک از پیامبران نیومدن بگن که شما باید خدا رو باور داشته باشید. همطور که عرض کردم، باوری به خدایی رو تصوراتی که انسان‌ها داشتند، یه اعتقادی داشتن، یه باوری داشتند. این مسئله بی خدایی یا آتئیزم یا انگلیسیش ایتیزم، خدا ناباوری، یک مسئله جدیده. قدیم این آتئوس در واقع در تمدن یونان باستان به کسی میگفتن که باور به اون خدایان جمع نداره، ولی عمدتاً از قرن 16 هم در دوران روشنگری تو اروپا و بعد دوران رنسانس و یه مقداری پیشرفت‌های علمی، یه عده‌ای حدود حالا حد اکثر هم مثلا 10-12% در بعضی کشورها البته بیشتره، اعتقادی به اینکه خدایی باشه ندارن. یعنی یه امر جدیده در زمان ماست این مسئله بی خدایی. بنابراین شریعت ها نیمدن بگن که نه یه خدایی هست. بشر خدایان متعدد بهش باور داشته و مسئله شرک بوده یا فقط در حد اعتقادات یه باوری که بله کسی چیزی هستش در واقع. خب در دوران ابراهیم، یعنی از زمان ابراهیم، مسئله توحید خیلی جدی شد. همواره در ادیان گذشتم بوده این مسئله خدا، ولی در واقع به خدایان متعدد باور داشتند. به قول یوسف، به سخنی که به همبندانش، همزندانیانش میگه یا صاحب السجن، ای دوستان همزندان من، ارباب متفرقون خیرون، آیا این همه اربابای متفرق دنیایی اینا بهترن؟ ام الله الواحد القهار، واحد القهار، آیا اونی که فقط یکیه، واحده و بر همه جا چیره است؟ پس همیشه این مسئله تنوع خدایان، خدایان متعدد وجود داشته و ادیان توحیدی یعنی در واقع اسلام، یهودیت و مسیحیت که تو خط ابراهیم هستن، شرایع ابراهیمی به اصطلاح، اینها به خدای واحد معتقد هستند که هرچه هست از یه جا ناشی میشه، ما تحت تأثیر یک اراده و یک مشیت هستیم. حالا بحث امروز بنده اینه که تفاوت خیلی زیادی بین اعتقاد هست و بین ایمان. ایمان از ریشه امنه، امنیت، ایمنی، تأمین، یعنی امنیت ایجاد کردن. تمام مشتقات شما یا امانت، مثلا شما وقتی به یکی امانت میدین ایمن میشمرید اون رو. بنابراین معنای ایمان یعنی به آرامش و امنیت رسیدن. مؤمن یکی از نامهای خداست. این آیه ظاهرن 23 سوره 8 فرماد هو الله الذي لا اله الا هو، هیچ معبودی نیست، هیچ معشوقی نیست، هیچ چی وجود نداره مگر اون خدای واحدی که اون کیه؟ الملک القدوس. اونیست که مالک جهانه، ملک جهانه، یعنی پادشاه جهانه، فرمانده اصلی جهانه، اراده اونه که حاکمه در مملکت وجود. الملک القدوس، اون برخلاف پادشاهان دیگه که ظلم و ستم میکنن، استثمار میکنن، منیت هاشون حاکمه بر جوامع، او قدوسه. قدوس یعنی بی نهایت پاک. کلمه قدوس یعنی مبالغه قدسه. قدس یعنی پاکی، قدوس یعنی از هر جهت هیچ نوع منیت، آلودگی، هیچ نوع ظلم، ستم، هیچ چی به او نمیچسبه. الملک القدوس و سلام المؤمن. خدا اسمش سلامه، اسم خدا سلامه. ما هم دیگر میبینیم سلام علیک میکنیم، در واقع اسم خدا است. سلام یعنی چی؟ سلام یعنی سلامت. خدا مؤمنه. خدا به کی ایمان داره؟ به هیچ کی. مؤمن یعنی معدن و منبع امنیت. پس از اسامی خدا یکی سلامه، یکی مؤمنه. سلامتی در پرتو نور و حرارت خورشید وجود خدا قرار گرفتنه، غیر از اون ناسلامتیه. امنیت میخوای پیدا بکنی، آرامش میخوای پیدا بکنی، خدا مرکزشه، یعنی از اونجا ناشی میشه. هر سلامتی و هر امنیتی هست از اون هستش. در تشمیه که عرض کردم مثل خورشید، اگر خورشیدی نبود سلامتی ما نداشتیم، آرامشی نداشتیم، امنیتی نداشتیم. این مثال مادی دنیاییش، البته خورشیدی که خود خداوند آفریده، یعنی حیات روی کره زمین مرهون خورشید دیگه. پس بدون اون نه سلامتی است نه امنیت. خب السلام المؤمن المهیمن. پس مؤمن، مؤمن واقعی، یک بشر مؤمن هم کسی است که از او جز امنیت چیزی احساس نکنن دیگران، یعنی از دستش، از زبانش، از اندیشش، یعنی همش وجودش امنیته. هیچ کسی نگران نیست از او شری، ظلمی، ستمی برخیزه. پس علتش اینه که مؤمن، اگر مؤمن واقعی باشه، این نماد امنیته برای دیگران، چون نام خدا مؤمنه. من بعضی از ویژگی هایی که در فرهنگ دینی هست خدمتون عرض میکنم، چون اکثریت مردم جهان به خدا باور دارن، معتقد به خدا هستن. این مسئله ایمان یک امر تدریجیه، تربیتیه. تو سوره حجرات که سوره اخلاقی قرآنه میفرماد قالت الاعراب آمنا، این بادیه نشینا زمان پیامبره گفتن ایمان آوردیم، قل لم تؤمنوا، بگو خیر شما ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بگین اسلام آوردیم. اسلام هم از تسلیمه، تا دیروز می جنگیدید، مخالف بودید، حالا اسلام آوردید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز که ایمان در شخصیت شما، در دل شما وارد نشده. پس ایمان از مقوله باور نیست، اینا گفتن ایمان آوردیم، طبق اون عادت فکر میکردن همون اعتقاد، همون باوره، قبول کردیم که خدایی هسته. میگه نه، شما ایمان نیاوردید. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ما تسلیم شدیم، اس نوشتیم. یه محصلی که میره توی مدرسه یا دانشجو میره دانشگاه که اسم مینویسه که نمیتونه بگه من دیگه دانشمند شدم. میگه نه بابا، تو دانشجو هستی، حالا تو محصلی، میخوای تحصیل کنی. حالا اگر این دوران رو طی کردی میتونی حالا ادعا بکنی که من لیسانس دارم، فوق لیسانس دارم، به یه جایی، یه مرتبه، یه مرحله از علم رسیدم. ایمانم دقیقا همینه، ایمان شدنیه، ایمان یه پروسسه، یک در واقع جریانه، نه اینکه آدم بگه من ایمان آوردم. در حالی که اعتقاد خب یه باره میگه من قبول کردم که یه همچین چیزی هستش، باید ایمان ساخته بشه. بعضی از این چیزها رو اجازه بدین خدمتتون بگم. میگه ال ایمانو معرفتون بالقلب، ایمان مقدمش البته یه معرفت قلبیه، نمیخوام بگم باور درش نیست، این گام اوله، مثل پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. ایمان هم همینه، ال ایمانو معرفتون بالقلب، یک معرفت، یک شناخت قلبیه. دوم اقرارون باللسان، همون گفتار نیک. سوم عملون بالارکان، عمل با ارکانه، ارکان دست، پا، با دستش انفاق بکنه، با پاش در راه خیر بره، یعنی با تمام وجود. پس ایمان، نمیدونم چی شباهت از کجا اومده که با زرتشتم خیلی تناسب داره، این سخن امام علیه که ایمان قلب، زبانه، و بعد در واقع ارکانه، یعنی به عمل، خیلی مشابهت داره. یا میگن الایمانو علی اربع دعائم، ایمان روی چهار ستون استواره، چهار پایه، مثل این میز که چهار تا پایه داره. علی صبر، یکی از پایه‌هایی که ایمان رو تشکیل میده صبره. صبر یعنی مقاومت، یعنی پایداری. یه اتومبیل ممکنه بخرید خیلی هم شیک باشه ولی مقاومت نداشته باشه، اوراق بشه بعد از چند سال، زود کهنه بشه، زود به روغن‌سوزی بیفته. انسانم مقاومت اصلیش این پایه اول ایمانه. می‌فرماید که علیکم به صبر، بر شما باد صبر، فإن الصبر من الإيمان، رابطه صبر با ایمان، کرأس من الجسد، مثل سر رو بدن. لا خیر لجسد لا رأس له، بعد اگر بدنی سر نداشته باشه که زنده نیستش. میگه ایمانی هم که صبر نداشته باشه فایده نداره، یعنی مهمترین رکن ایمان صبره. صبر که از مقوله اعتقاد نیست که بگیم ما اعتقاد داریم. پس اگه میخواین ایمانتون شکل بگیره، آدم باید مقاومت داشته باشه، شکیبا باشه، صبور باشه در مصیبت‌های روزگار. صبر هم حالا انواع مختلف داره، در جنگ، نمیدونم، در بیماری هاست، در رنج، در ورشکستگی. قرآن میگه ولنبلونکم بشیء، شما در دنیا در چالش، در چالش این سختی ها هستین، من الجوع، وضع مالیتون خراب میشه، گرسنگی، والخوف، جنگ، و نقص من الاموال، مالتون از دست میدین، آتش سوزی، چیزی تو خونه میشه، والانفس، عزیزانتون از دست میدین، پدر، مادر، فرزندان، نزدیکان، و بشر صابرین، خوش به حال صابرین، بشارت بده به صابرین. کیا هستن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی که این همچین مصیبت هایی برخورد بهشون میکنه، خودشونو نمیوازن، آی خاک عالم بر سرم شد، چی شد، حالا نمیدونم، ورشکست شدم، این عزیزم از دست رفت. نه، اینا استوارن. بعدم میگن انا لله، ما متعلق به خداییم، طلب که نداشتیم، و بعدم راه دوری نمیریم، انا الیه راجعون، همه داریم حرکت میکنیم به سوی تکامل، تکامل به سوی خدا. بنابراین همه اینا سازنده ماست. پس پایه اصلی ایمان صبره، دومیش یقینه، یعنی اون بعد شناخته. پس یک بعد ایمان مقاومت، پایداری، بر خود مسلط بودن، برخورد با سختی ها خیلی متین. دومیش شناخته، به یقین رسیدنه. تا آگاهی نباشه که ایمانم شکل نمیگیره. سومیش عدله. عدل همون تعادل میاد. آیا نقشی برای عدالت میتونی داشته باشی تو خانواده خودت، تو شهر خودت، تو جامعه خودت؟ کافی نیست آدم شخصا آدم صبوری باشه، کافی نیست که یک شناختی داشته باشه، شناخت یقینی. خب چه گلی به سر دیگران میزنی در ارتباط با عدالت؟ چه تلاشی کردی یا میکنی؟ اگه نکنی عادل نیستی، یا لااقل یکی از پایه های چارگانه ایمان تو نداری، اصلا نقشی نداری برای عدالت در جامعه خودت، مبارزه با ظلم و ستم نمی کنی. پس اینم یکی از ابعاد ایمانه. چهارمیش جهاد. جهاد، جهد یعنی تلاش. یه آدم با تلاش با در واقع باطل تونه درگیر بشه، دفاع بکنه از شهر و دیار خودش، از خودش. پس میبینی اینا اصلا با همدیگه کار میکنه. حالا نمونه های زیادی هم هست، من یکی دوتا دیگرم براتون بخونم و بعد برم تر اصل مطلب. میگه لا یستقیم و ایمان و عبدن، ایمان هیچ کسی صاف نمیشه، درست نمیشه، حتی یستقیم قلبه، مگر اینکه قلبش صاف بشه. یعنی ایمان تو صاف نمیشه مگر اینکه قلبت صاف باشه. ولا یستقیم و قلبه حتی یستقیم لسانه، قلبت هم صاف نمیشه مگر زبانت صاف بشه. یعنی پس ایمان تابع قلبه، قلبم تابع زبان، زبان باید، یعنی پس اگه کسی زبانش در کنترل خودش نباشه ایمان نداره. ببینین همه اینا مراتب ایمان دیگه، مراتب ایمانی که از قلب و بعدم زبانه. خب پس از مقوله باور نیست، اینا همش خودسازیه در واقع. یا میگه که لا یصدق ایمان و عبدن، ایمان هیچ کسی نمیشه گفت صادقانه است، ایمان درستیه، حتی یکونه به ما فی ید الله او ثق منه به ما فی یده، مگر اینکه به اون چیزی که نزد خداست امیدوارتر باشه تا اون چه که نزد خودشه. یعنی ما حساب میکنیم خب من انقدر پول دارم، میریم بیمه عمر میخریم مثلا، فرض کنید تکیه گاهمون روی این که چی داریم، حالا اگه مریض شدیم، اگه دنیا رفتیم، مثلا همسر و فرزندمون، یعنی تمام تکیه گاه و امیدمون به خوده، به جوانی خود، به انرژی خود، به پول خود، با مثلا قدرت فکری و مغزی خود، مدارک تحصیلی خود، یعنی همه رو خود حساب میکنیم. میگه ایمان هیچ کسی یه ایمان صادقانه نیست مگر اینکه امیدوارتر باشه به اونچه که نزد خداست، یعنی توکلش و امیدش به خدا بیشتر از خودش باشه. پس اینم یکی از شرایط ایمانه. یا میگه که الایمانو، ایمان اینه که انتو سر صدق، صداقت رو هم میشه انتخاب بکنی، حیث یزر رو کرد، اون موقعی که به ضرر تمام میشه. خب اینجا معلوم میشه که تو ایمان داری. اگه قرار باشه که آدم فقط تو منافع خودش باشه، که هنوز به اون ایمان و امنیت نرسیده. میگه ایمان اینه که تو صداقت رو، راستی رو همیشه انتخاب کنی، حتی وقتی به ضررت هست. خب پس ملاحظه میفرمید که چگونه مسئله ایمان یک پروسسه. نمیشه گفت که من مؤمنم، میشه گفت که من مسلمونم، اسم نوشتم، گفتم من تسلیم این حقایقم. ولی ایمان مثل فارغ التحصیل شدنه، یا لااقل مثل این کسی که لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، داره میره جلو، یعنی مشغول تحصیله. به کسی مؤمن میگن که داره تحصیل میکنه یواش یواش. حالا در دانشگاه ما علم فرا میگیریم، در اعتقاد به خدا امنیت، منشأ امنیت بشیم، هم خودمون به امنیت و آرامش برسیم و هم دیگران از دست و زبانمون در امنیت باشن. حالا من مثال‌هایی خدمتتون می‌ذارم که اصلا پیامبران برای چی آمدن؟ آیا هیچ پیامبری اصلا آمده که بگه مردم اعتقاد به خدا داشته باشید؟ چرا بی اعتقاد هستید؟ همیشه بشر یه چیزی رو میپرستیده، آمدن برای اصلاح اون، برای اصلاح خدا. زمان حضرت ابراهیم هم مردم میپرستیدن، ستاره رو میپرستیدن، ماه رو میپرستیدن، خورشید رو میپرستیدن. ابراهیم هم یه مدتی تو همین فکرها بوده در دوران نوجوانیش، ولی هی فکر میکرده که آقا این ستاره که غروب میکنه، باور مثل بقیه باور داشته، ما پس تابع ستاره نیستیم، نمیدونم ماه خب بزرگتره، ماه نورانی تره، خب آدم میره دنبال او. بعد خورشید، نه دیگه، خورشید که خیلی نورانی تره، گرما و نورش قابل مقایسه اصلا نیست. و بعد میگه نه، اینم که افول میکنه، انی لا احب الافلین، من چیزی رو که افول میکنه، غروب میکنه، دوست ندارم، من میخوام برم سراغ کسی که همه اینا رو اون آفریده. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من رومو، روی هدفم رو، آرمانمو به اون سمتی قرار دادم که همه اینا رو او آفریده. حنیفن، حنیفنی در واقع حق گرای مطلق، من میخوام به حق خالص برسم. و ما انا من المشرکین، نمیخوام شریک بگیرم، نمیخوام بگم این چیزای دیگه هم هست، یکیه، هر چی هست از یه جا میاد، همه از یه جا ناشی میشه. این در واقع مخ میشه تک خدایی. حالا خیلی راه دور نریم، داستان همه انبیا رو میشه مطرح کرد که اینا چی میگفتن به ملتشون. اصلا اعتقاد میخواستن؟ اصلا مقوله اعتقاد بوده که یه عده بگن که حالا ما دیگه اعتقاد نداریم؟ و از قضا اعتقاد نداشتن خیلی هم خیلی ضرری هم به جامعه نمیزنه. یعنی این که یه عده معتقد بودند، فکر میکردن ایمان دارن، مذهبی بودن، حالا گذاشتن کنار، خیلی هم فرق نمیکنه، چون تفاوتی نداشت اعمال. اینا فقط اعتقاد داشتن، یه اعتقاد موروثی داشتن، یه اعتقاد تاریخی داشتن. پدر و مادرشون چون یه اعتقاداتی داشتن، حالا یهودی یا مسیحی یا مسلمان یا هرچی، اینا که خودشون پیدا نکردن، اینا که تمرین نکردن که به اون اصل و اساس اون پیام‌های اون باور برسن، یه اعتقاد دارن، اینطوری متولد شدن، شناسنامه‌شون اینه که مسلمان، شیعه، سنی، یهودی، مسیحی. این حالا چه فرق میکنه دینو بذاره کنار؟ فقط یه هویت ها جابجا میشه، یا آماری میگیرن، انقدر باورمند بودن، انقدر نیستن. در دوران قرون وسطای اروپا همه مسیحی بودن، باور به مسیحیت داشتن، ولی آیا این دستگاه کلیسا که تفتیش عقاید میکرد، این همه میکشت، آیا بویی از مسیح مهربان برده بودن اینا؟ یا یه باور تاریخی که ما به اون باور داریم، اعتقاد داریم به مسیح، ولی اصلا ربطی نداشت، این یه باوره. کجا اخلاقیات این کشیشای قرون وسطا مشابهتی با عمل کرده حضرت عیسی داشته؟ یا این عمل کرده اکثریت روحانیون خود ما، به خصوص روحانیت تکیه زده بر قدرت، چه ربطی به قرآن داره؟ چه ربطی به عمل کرده پیامبر داره؟ چه ربطی به عمل کرده امام علی و اهل بیت پیامبر داره؟ فقط یه باوره، یه ادعاست. اینا نه قرآن تو حوزه‌های علمی خوندن، هیچ چک از دروس حوزوی ارتباطی نداره. بنابراین فقط یه باور، این که یه ولایتی ما داریم که همون ولایت رو خدا داده. چطور ممکنه که ایران سرسلسله اعدام‌ها در دنیا باشه؟ اعدام درمانی که از نظر تعداد زنا اول تو دنیا، نظر مردم مثل اینکه دومه بعد از چین. حالا چین خب نزدیک 1 میلیارد جمعیت داره، چقدر 12-13 برابر جمعیت ایران. بنابراین این رقابت اصلا باید نسبی اینا رو تلقی کردیه، بنابراین این اصلا امنیتی درش نیست. کی در امن و امانه از شر این ولایت مطلقه فقیه؟ که ولایت مطلقه است که یه نفر میخواد به جای دیگران تصمیم بگیره. اینا سلامته از نظر منطق، از نظر جامعه شناسی، از نظر مصلحت یه جامعه، میبینیم که چه خشونت ها، چه سباییت ها و چه درندگی درنده خویی هم هست. این اصلا چه ربطی به ایمان داره؟ ایمان زایده نمیشه. کسانی هم که دینشونو میذارن میرن کنار، پشت میکنن به دین، خیلی هم عرض کردم که فرقی نمیکنه، برای اینکه اون دینم اعتقاد بود، در اخلاق در عمل که تأثیری نداشت. خیلی الان ادعا میکنن که آقا ما نه خدا رو قبول داریم نه دینو، ما دنبال انسانیتیم، دنبال عقلانیتیم، دنبال اخلاقیم. حالا البته یه تعدادی حرفه میخوان توجیه بکنن که اگه دینو گذاشتیم کنار دیگه آدم های مثلا بی اصل و ریشه نیستیم، ولی اگه کسی اگه اهل اخلاق باشه، انسانیت باشه، آیا شما اون رو ترجیح میدین یه کسی ادعای خداپرستی بکنه ولی ضد اخلاق، ضد انسانیت عمل بکنه؟ علت این که فرقی هم نمی کنه، آدم تأثیری تو جامعه نمی بینه، برای که اونام که ادعا می کنند آدم های معتقد هستند نه مؤمن، اعتقادشون هم اعتقاد تاریخیه. پیامبر اسلام آیا اومده که مردم رو معتقد به خدا بکنه؟ معاصرین پیامبر خدا رو کاملا قبول داشتن، پس پیامبر آمده چی رو ثابت بکنه؟ من بعضی از آیات قرآن رو میخونم، این آیه 61 سوره عنکبوته، میگه اگه ازشون سوال بکنی لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، کی این عالم بیکران آسمان ها کهکشان ها و زمین آفریده، و سخر الشمس و القمر، این ماه و خورشید و مسخر کرده دارن میگردن و نظم میداره و گرما و حرارت و چه شب چه روز دارن میدن ماه و خورشید، لیقولون الله، حتما میگن الله. این لامش تاکیده، اون نون آخرش هم تاکیده، یقولو یعنی میگه، لیقولون، این دیگه 100% میگن الله. پس اینا که قبول داشتن مشرکین معاصر پیامبر که کی این عالم ستارگان رو آفریده، کی داره جهان رو میگردونه، کی داره ماه و خورشید میگردونه، میگه اگر ازشون سوال بکنی که یه جای دیگه میگه کی این مجموعه رو آفریده، لیقولن خلقهن العزیز العلیم، اون اللهی که عزیزه، عزیز یعنی صاحب عزت، یعنی ابرقدرت، نه عزیزی که تو فارسیه، ما بد فهمیدیم معنای عزیزو، پادشاهانو میگفتن عزیز، عزیز مصر، عزت یعنی سربلندی، عزیز مبالغه عزت یعنی بالاترین دست ها، ابرقدرت، یعنی خدا رو به صفت عزیز هم میشناختن، بزرگترین قدرت جهانه، قدرت بی نهایت، خدا رو به صفت علیم هم میشناختند، یعنی علم مطلق. یا میگه که اگه ازشون سوال بکنی من خلقهم، کی شما رو آفریده، لیقولون الله، حتما میگن الله. پس خدا رو خالق خودشون هم قبول داشتن. میگه لئن سألتهم، اینا شما سرچ بکنی، لئن سألتهم، ازشون سوال بکنی، تو قرآن آورده، ازشون سوال بکنی من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، کیه که از آسمان باران رو نازل میکنه، زمین مرده سرد افسرده زمستانی رو احیا میکنه، این همه سبز و خرمی و این همه برکت رو زمین، لیقولن الله، حتما میگن الله. ببینید این اعترافات رو توی قرآن آورده، چه فرقی میکنه با روزگار ما؟ شرکی که معاصر پیامبر بوده با زمان ما چه فرق میکنه؟ خدا پرستان زمان ما، روزگار ما، اونام همینو میگن خدا آفریدگار جهان، اونا که خدا رو قبول دارن، آفریدگار جهان، خداوند عزت قدرت اصلی دنیاست، خداوند علیم، خدا ما رو آفریده، خداوند باران رو نازل کرده، خداوند زمین رو احیا کرده. پس چه فرقی کردیم ما؟ خب اینا رو که مشرکین معاصر پیامبر هم میگفتن، پس این همه تلاش پیامبر 23 سال، این همه منادیان توحیدم که کشته شدن، پس چی بوده؟ اونا که این حرفا رو قبول داشتن، حتی تعصب به خدا داشتن، حتی تعصب در خدا پرستی داشتن مشرکین. میگه که از قال اللهم، میگفتم اللهم، پس اللهم میگفتن اونا. انکان هازا هو و من اندک، اگه این فقیر یتیم قریش این بخواد رسول تو باشه، فامتر علینا حجارتا من السما او اعتنا عذاب علیم، به عذاب علیم. یعنی میگفتن خدای با این عظمت، این محمد ابن عبدالله، این اونا به زبان اونا، این که فقیره، این که یتیم بوده، این نماینده خدا باشه. خدای اگه اینه آتش فشان بشه، کو آتش فشان بکنه یا عذاب علیمی به ما بده. یعنی خدا رو اونطوری میدیدن. پس مشکلشون چی بوده؟ خوب دقت بکنی که ببینی آیا مشکل مشکل زمان ما هم هست یا نه. این صفات خدا رو قبول داشتن، عزت و علم و همه اینا، همه طبیعت رو. یکی ربوبیت رو، کی اربابه؟ کی میخواد اداره بکنه جامعه رو؟ ارباب ما کیه که ما باید حرف اون رو گوش بکنیم؟ دوم رحمانیت رو، رحمانیت رو قبول نداشتن. الله رو قبول داشتن. این چند تا آیه قرآنه، میگه و هم یکفرون به رحمان، سوره رعد آیه 30، رحمان انکار میکردن. یا میگه فرقان 60، آیه فرقان آیه 60، اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، وقتی بهشون گفته میشد برای رحمان سجده بکنید، در خدمت رحمان باشین، قالوا و من رحمان، رحمان دیگه چی چیه؟ یا میگه که بله، هر کسی که از یاد رحمان، و من یعش و ان ذکر رحمان، این آیه 36 زخرفه، میگه هر کسی در دلش، در باورهاش این رحمان نباشه، یه چیز دیگه میاد جاشو میگیره. و من یعشو ان ذکر رحمان نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین. پس رحمانیت با دل، با عشق سر کار داره. تو اگه عاشق خدا نباشی، خدا رو اون خورشید رحمت جهان شمول نبینی، یه چیز دیگه ای این میاد دل تو رو پر میکنه. پست و مقامته، منیت هاست، خون زندگیه، آیدل ها، همین بوتای دین همه تو تلویزیون هم هست، هنرمند هست، نمیدونم دانش، یه چیزی دیگه میاد که تو با او وابسته میشی، تو اونو دوست داری. مهمترین به اصطلاح انگیزنده ای تو در زندگی خواهد شد وقتی که رحمان نباشه. پس فصل مشترک بین شرک و توحید یا اعتقاد به خدا و ایمان به خدا، مسئله رحمانه. قرآن هم میگه این دوتاست، نه که دوتا اسمه، میگه قلت الله عبد و رحمان، میخواین شما اون رو الله بخوانید، عبد و رحمان یا رحمان بخوانید، فله الاسماء الحسنا. یعنی خدا در واقع نه که رحمان از اسامی خداست. عجیب این که 114 سوره بلا فاصله وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الله که معرفی میکنیم اول میگیم رحمان. این مهمترین ویژگی خداست. فرقش با الله چیه؟ ببینی خدا دو تعریف داره، یه تعریف از چشم ما، یه تعریف از چشم خدا. درست مثل عشقه. فرق بین عاشق چیه بخواین تعریف کنید؟ وقتی که میخواین عاشق رو تعریف بکنید، میگین عاشق همش نیازه، همش بیتابیه، همش احتیاجه. معشوق چطور؟ اون میگیم همش زیباییه، جاذبه است، جذب و انجذابه. یعنی از دو زاویه است. وقتی به بنده نگاه میکنیم، قرآن میگه انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. شما همش نیازین، فقیر نه به معنی گدا، فقر یعنی نیاز. پیامبر فرمود الفقر و فخری، افتخار من فقره، تمام وجودم نیازه به خداست. مثل اینکه هر چی بیشتر آدم میخواد از خورشید نور و گرما بگیره. میگه شما همش نیازین، خداست که فقط بی نیازه و حمیده. حمید یعنی ستوده شده مطلق. پس اصلا یکیه این دوتا، الله و رحمان یکیه. الله از زاویه ماست، عرض کردم مثل عاشق، عاشق فقط میخواد به اون برسه، سر به بیابون میزنه، یعنی همش نیازه، ولی اونم نمیتونیم بهش بگیم نیاز. از اون طرف این جاذبه، این زیبایی است که وقتی میخوایم او رو معرفی کنیم، معشوق رو معرفی کنیم، دیگه نمیگیم نیاز، دیگه الله دیگه نمیگیم، الله از زاویه چشم بنده میگیم. ولی وقتی میخوایم او رو معرفی کنیم، اون دیگه معشوقه. حالا قرآن وقتی خدا رو میخواد معرفی کنه، اون رحمانه. مشرکین معاصر پیامبر خدا رو از چشم خودشون میدیدن. خب دقت بفهمید، مسئله بسیار مهمه، نه از زاویه شناخت خدا. خدا رو قبول داشتن، کاری ولی با خدا ندارن، عاشق خدا نیستن، مشکلاتشون رو با خدا در میون نمیگذارن. خدا رو فقط به معنی که بارون میفرسه، زمین و سبز و خرم میکنه، ماه و خورشید رو خلق کرده، ما رو خلق کرده، that's it، همینه. اینا همش منم، من تو خودم موندم. حالا او چی؟ اون چه جوریه؟ یک کلمه راجب اون کار ندارن. وقتی نیاز دارن سراغ کی میرن؟ بت‌ها. اینا خداپرست بودن. حالا اون موقع بت‌های سنگی داشتن، حالا که ما انواع بت‌ها رو داریم. حالا بعدم بت‌ها رو نماد فرشتگان میدونستن، فرشتگان هم دختران خدا. میگفتن ما که دستمون به خدا نمیرسه، خدایی که علیم عظیم جهان رو آفریده، ما که با اون ارتباطی نداریم. ولی خدا اداره جهان رو به دخترانش سپرده. فرشتگان از قدیم هم فکر میکردن مؤنث هن دیگه، جهان رو فرشتگان اداره میکنن، ما هم که اونا رو نمیبینیم، این بوتا رو نماد اونا میسازیم. یعنی اون سه تا بوت معروفی که داشتن نماد اوناست. پس کاری با اون الله نداشتن، فرشتگان هم کاری نداشتن، کارشون رو با واسطه ها. سوره زمر، سوره 39 بخونید، از همون آیت 2-3 به بعد. مشرکین استدلالشون چی بود؟ ما نعبدهم، بابا ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، این بت ها رو، پس برای چی اعتکاف میکنید؟ الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. حالا تقرب رو برای چی میخواستن؟ برای قیامت؟ برای آخرت؟ اصلا اعتقادی به آخرت نداشتن، اعتقادی به آخرت نداشتن اینا. یعنی ما حاجاتمونو از طریق بت‌ها برآورده میکنیم، در آستان اینا قربانی میکنیم، از گوسفند و گاو و شتر و محصولات کشاورزیمون دل این واسطه ها رو به دست بیاریم. اینا چون نمایندگان اونان، ولایت های اونطوری دارن، اون وقت حاجات ما رو اینا میرن میگیرن. شفاعت مطرح بوده، این همه تو قرآن راجع به شفاعت داره میگه، اصلا ربطی به شفاعتی که امروز در جامعه ما هست نداره اصلا. اونا اصلا به آخرت اعتقاد نداشتن که شفاعت آخرت رو بخوان، شفاعت به انسان ها هم قبول نداشتن، شفاعت فرشتگان بوده. سراسر قرآن رو بخونین، شما یه جا ببینین شفاعت شخص اصلا مطرح تو قرآن. میگفتن اینا واسطه های فیض خدا هستن. آیا اصلا تغییر کرده دینداری زمان ما؟ خب نگاه کنیم ما چه فرقی داریم با اونا. اونا هم که همه چیز خدا رو قبول داشتن، به جز این که خدا رو الله میدونستن. بله، الله چشم نیازهای ماست، از زاویه ماست، از زاویه شاگرده که به معلم نگاه میکنه، از زاویه شاگرد به معلم گوش کردنه، توجه کردنه، من همش باید از او یاد بگیرم. ولی از زاویه وقتی معلم رو میخوایم، معلم دانشمنده، عالمه، اون مرکز همه علوم است که تو باید یاد بگیری. این دوتا نگاهه. ما از اون نگاه قرآن الله رو رحمان دیگه نامیده. حالا براتون میگم که هر چی که به الله نسبت داده از رحمانم به رحمانم نسبت میده، یعنی همونه، دوتا نیست، دو روی یه سکه است. یه روش الله از زاویه ما که به اون نگاه میکنیم، یکی رحمان از زاویه وجود او به خلقش، به خلقتش. اینا خیلی فرق میکنه. اگه قرار باشه ما تو این دنیا بگیم که بابا ما که دستمون به خدا نمیرسه، ما که نمیرسه، ما روسیه هستیم، ما رو که را نمیدن، ولی یه بندگانی هستن که یا وجیهن عند الله، شما وجیهین، شما با وجیه یعنی با آبرو، وجه یعنی رو، روتون میشه، با آبرو هستین، اشفع لنا عند الله، شفیع ما نزد خدا بشین. برای چی شفیع بشن؟ حاجاتمون رو برآورده بکنه. یعنی خدا رو میخوایم خرج خودمون بکنیم؟ خدا و قرآن و پیامبر و امام خرج خود ما چگونه؟ شما برید حاجات ما رو بگیرید. اون کسانی رو که الگو بودن، پرچمدار توحید بودن، نمونه انسانهای خالص بودن، بندگان خالص و مخلص خدا بودن، به تعبیر امام علی فرمود که کرا فیهم کرائم القرآن، کرامت های قرآن، ارزش های متعالی در وجود اینا تحقق پیدا کرده. اینا اون کرامت ها رو با عمل خودشون در وجودشون تحقق یافتن. و کنوز الرحمن، اینا گنج های رحمان در زمین بودند، یعنی با رفتارشون، با اخلاقشون. حالا ما به جای این که خدای رحمان رو از عمل کرده اینا بشناسیم، کنوز الرحمن، کنز یعنی گنج دیگه، این گنجینه های ایمان، ابرار، این بزرگان رو کردیم واسطه شفاعت برای حاجاتمون. چه فرقی کردیم؟ چه تفاوتی با 1400 سال پیش؟ مشرکینی که خوندم همین باورها اعتقادات هم داشتن دیگه. فقط رمزش همین نشناختن رحمانه. فکر میکنیم که خدا خیلی جلاده، خیلی سختگیره، خدا رو نمیشه باش طرف شد، خیلی مولای درز حسابش نمیره، ولی یه بندگان مهربانی هستن که اونا رو یه عشقی میریزیم، اونا میرن برای ما میگیرن، اونم نه برای آخرت و آینده. عرض کردم اصلا شفاعت در قرآن راجب دنیا اصلا نیستش، همش مسئله در واقع مربوطه به این که آینده بخوان مثلا در قیامت به داد ما برسن. اصلا مشرکین اعتقادی عرض کردن به این حرفا نداشتن، فقط برای منافع دنیایی، یعنی در واقع دین در خدمت دنیا. خب این نوع دینداری بود و نبودش چقدر فرق میکنه؟ واقعا چقدر فرق میکنه؟ یعنی تا پاک نشه باورهای ما از اون دینی که تو قرآن میگه، چه تأثیری داره؟ حالا اینها می‌بینیم داریم همونجور در جا می‌زنیم روی همین حرفا. این که قرآن میگه هر کسی که من یعش و ان ذکر رحمان، کسی که اون رحمان رو نفهمیده باشه، که خدا اگر در دل امامان، در دل پیامبران محبتی هست، سرچشمش خورشیدش که خداست، چرا به واسطه میچسبه؟ میگه اولئک الذین یدعون لذین تدو، اونایی که شما میخانیدشون برای حاجتاشون، ید اون الى ربهم الوسیله، خودشون متوسل به الله میشن، و یرجون رحمته، اونا امیدوار رحمت خدا، و یخافون عذابه، اونا بیم از عذاب خدا دارن. شما چرا مستقیم نمیرید سراغ خدا؟ این بزرگان که آمدن که راه خداشناسی رو به شما نشون بدن، نیمدن که خودشون رو واسطه بکنن، اونم بخوان برای حاجات شما رو برآورده بکنن. پول ندارم، مریضم، نمیدونم کجای اصلا منطق قرآن این حرفا رو میپذیره. خب حالا نگاه رحمانی به خدا چه آثاری داره؟ مشرکین دچار یک تعصب قومی قبیلگی نژادی بودن. کسی که رحمان رو ایمان بهش بیاره، اون رحمان مثل خورشیدی است که به همه جا میتابه، اصلا دیگه زن و مرد مطرح نیستش که مرد برتره یا زن برتره، اصلا مسئله سیاه و سفید، نژاد، پول داشتن نداشتن، اینا اصلا مطرح نیست. ما همه بنده او هستیم، همه بنده او هستیم، اونم رحمتش، خورشید رحمتش بر همه جا داره میتابه، حتی رحمت خدا به دشمنان خودش هم میتابه. مگه خداوند جان کسی رو میگیره اگه قبولش نداشته باشه؟ مگه نونش رو ازش میگیره خداوند؟ سلامتیش رو مگه میگیره؟ یک عمر تبلیغ ضد خدایی هم میکنه، خدا بهش مهلت داده، خدا بهش میدان داده. فاملی لهم ان کیدی متین، خدا که عجله نداره، یه عمر مهلت داده، تو بخت داری خودتو اصلاح بکنی، این سرمایه عمر رو دادم، تو دیگه چجوری استفاده؟ مثل دانشگاه است که دانشگاه اینجا ممکن بیرون کنه ولی میگه نه تو آخر سال تو هستی، آخرش معلوم میشه که چیزی حالیت میشه، درسی خوندی که بتونی کلاس بالاتر بری یا نه. خب اینم خیلی مهمه که چه تفاوتی میکنه این مسئله رحمانیت. بنابراین تمام این تبعیضاتی که هست، مشرکین خیلی تبعیض قائل بودن، میگه که حتی میگفتن که احاذا الذی یذکر آلهتکم، اینه به پیامبر، یعنی حتی اسمش هم نمی آوردن، اینه اون کسی که مثلا بتای شما رو مثلا انکار میکنه. اصلا لحنشون به پیامبر تحقیرآمیزه. چرا؟ برای اینکه این یتیم و فقیر قریش بوده، خودشون ثروتمند بودن، خدا رو قبول دارن، ولی فقط قبول دارن، هیچ تأثیری از اون خورشید رحمت خدا در اعمال و رفتارشون نیست، خدا در خدمت خود فقط، اخلاقیت اصلا مطرح نیست دیگه. میگفتن که بله اذا رأوا کالذین کفروا، وقتی که اینا تو رو میبینن، ان یتخذونک الا هزوا، فقط مسخرت میکنن، دست میندازن، هزوا یعنی استهزا. بعدم با مسخره میگن اینه، اینه اون کسی که احاذا الذی یذکر آلهتکم، چرا این حرفا رو میزنن؟ برای که با هم به ذکر رحمانه هم کافرون، برای که اینا رحمانیت رو نشناختن، اینا خدا رو قبول دارن، خالق آسمان و زمین، خالق خودشون، فرستنده ابر و باد و ماه و خورشید، فله همه اینا رو قبول دارن، ولی چون رحمان رو نشناختن دچار این تبعیضات شدن. همه این جنگ هایی که هست بین مسلمان ها، بین یهودی ها، بین مسیحی ها، همه اینا مگه اعتقاد ندارن، خدا را قبول ندارن؟ چرا؟ برای اینکه این رحمانیت در وجودشون نیامده. حالا چه فرقی بین رحمان و رحیم هست؟ در قرآن 57 بار رحمان اومده، دقیقا دو برابر اون رحیم. اینا مذربی است 19، 57 تا 19 است، رحیم البته 115 تاست ولی یکیش راجع به پیامبره، 114 تاش راجع به خداست، 114 تا هم درست مساویه 114 سوره قرآنه، یعنی هر سوره قرآن از 114 تا یک فصل از رحیم بودن خداست، یعنی رحیم بودن خدا رو در 114 موضوع توی قرآن نشون داده، 114 سوره، 114 بارم رحیم در قرآن اومده، منهای اون بسم الله الرحمن الرحیم اولا. خب خداوند میگه کان بالمؤمنین رؤوفن، خداوند بالمؤمنین رحیم، رؤوفن رحیم، خدا رحمتش به همه جا میتابه. ببینید خورشید وقتی به کره زمین میتابه، به دریا میتابه، به خشکی میتابه، به کوه میتابه، به جنگل میتابه، به همه حیوانات میتابه، به آدمای خوب، به آدمای بد، هیچ جا استثنا نداره. پس این میشه رحمان. رحمان تبعیض نداره، ولی از همین ریشه رحمان رحیمه. کی بیشتر جذب میکنه؟ آب بیشتر جذب میکنه یا سنگ؟ مسلماً آب. پس آب دریا در روز حرارت به خودش میگیره، شب پس میده، سنگ پس میزنه. موشکور میره زیر زمین، با خورشید کاری نداره. پس تو بر حسب این که از این رحمانیت عام خدا چه بهره‌ای ببری، در معرض رحمت خاص او قرار گرفتی. یعنی به نسبتی که ایمان تقویت بشه بیشتر شارژ شدی از این انرژی خورشیدی، خورشید رحمت. رحیم از 114 بار به جز دو بار تماماً صفت چیز آمده، صفت مثلا دوتاییه. غفور رحیم، تو کار بد کردی توبه کردی، خداوند غفور و رحیمه. رؤوف رحیم، تواب رحیم، بر رحیم، عزیز رحیم، دوتا دوتا آمده. پس رحیم در رابطه با انسانهای مؤمن میشه، به نسبتی که آدم خودش رو در برابر اون قرار میده، شارژ میکنه باتری وجودش رو با خداوند، برمیگرده از راه گمراهی، هی این رحمت خدا، صفات خدا در درونش هی جلوه پیدا میکنه. خب اما عرض کردم که در قرآن خودش میگه که فرق نمیکنه که الله بخونید یا رحمان. میگه قلت الله عبد الرحمن، میخواین الله بخونید میخواین رحمان، اصلا این دوتا یکیه، دو روی سکه است. خلقت و قرآن به رحمان نسبت داده، الله هم داده، میگه الرحمن. رحمان چیکار کرده؟ علم القرآن، قرآن را آموخته. قرآن نه به معنی الزامن این کتاب، قرائت یعنی ترکیب کلمات، حروف و ترکیب اجزا. اولین بار که بیگ بنگ اتفاق افتاد از یه نقطه صفر بود، این ذرات به سلا زیر اتمی چگونه با هم جمع شدن، بعد یواش یواش مولکول ها، اتم ها، بعد همینجور پله پله جهان، مثل قرائت که همین رو پله هم میذاریم. یعنی در واقع الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان در اوج، یعنی خلقت انسان به الرحمن نسبت میده. علمه البیان، اینا آثار رحمانیته. یا میگه کی عرش جهان رو داره میگردونه، عرش یعنی همون نظام مدیریت. الرحمن علی العرش استوا، رحمانه که پشت ماشین جهان نشسته داره راه میبره. ربوبیت، ان ربکم الرحمن، رب شما کیه؟ رحمانه. پادشاهی جهان کیه؟ الملک یومئذ الحق للرحمن. قرآن کی فرستاده؟ تنزیل من الرحمن الرحیم. کی رو باید عبادت بکنیم؟ اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون. مگه ممکنه ما غیر از رحمان کسی رو قرار داشته داده باشیم که عبادت بکنید؟ رحمان رو باید عبادت بکنید. در برابر کی باید خاشع شد؟ خشعت الاصوات للرحمن. به اذن کی شفاعت در روز قیامت میشه؟ من اذن له الرحمن، کسی رو که رحمان اذن بده. نظری که انسان میکنه، انی نظرت للرحمن. کی رو باید ذکر بکنی؟ و من یعش عن ذکر الرحمن. در برابر کی باید سجده کرد؟ بس شدول الرحمن. کی امداد میکنه؟ میگه هر کسی هم که در گمراهی باشه، فلیمدد له الرحمن مدن. فراوانه. من بذاریم بعضی انمان شما، بندگی کی باید بکنیم؟ الا اتر رحمان عبدن، مگر کسی که در پیشگاه رحمان عبد باشه. کی حفاظت میکنه؟ رحمان. آیات و نشانه هایی که تو جهان مال کیه؟ اذا تطلا علیهم آیات الرحمن. به کی باید پناه برد؟ انی اعوذ بالرحمن. کی محشور میکنه؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن. عذاب کی میده؟ زور پریشانی ها از کیه؟ کفر، من یک فرونه به رحمان. وعده بهشت، وعد الرحمن. شفاعت، لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. حالا اینا که میگم خیلی هم هست، آیا منظور اینه که بس الله نیست؟ نه، همه اینا رو به الله هم نسبت داده تو قرآن، خیلی هم بیشتر. پس الله از چشم ماست، الله الهه، اله یعنی معبود، معشوق، الف لام که آمده معرفه میشه، یعنی همونیست که هست، غیر از اون نیست. وقتی الف لام معرفه میاد یعنی همونه، فقط فقط همونه. یعنی از چشم ما اونی که میپرستیمش الله، اون معشوقه، معبوده، الله واله شدن، شیدا شدن، از خود بی خود شدن. ولی او چگونه است؟ اون الله ماست، خودش چیه؟ الرحمانه. حالا تمام این مشکلاتی که هست، عرض کردم، در دوران قرون وسطای مسیحیت و امروز این گرفتاری بزرگی که ما داریم در جمهوری فقاهتی روحانیون، برخی از روحانیون ولایت مطلقه فقیه، فقدان روح رحمانیت خداست. فقط یک اعتقاده، یه اعتقاد خشک، عین اعتقاد مشرکین صدر اسلام که پیامبر نازل شده. نوع شرک فقط عوض شده، شرک اونا همین بوتا بوده، حالا انسانها رو بوت کردن. همه گوش به فرمانیم، میدیم بعد از انقلاب در واقع بوتا عوض شد، یک نوع سرسپردگی، یه نفر میخواد جای دیگران تصمیم بگیره. چرا اینقدر بیرحمی هستش؟ چرا اینقدر تمایز وجود داره یه نفر به جای بقیه؟ همه اینا آثار غیبت الرحمنه در اندیشه اینها. وقتی که الرحمن رو نشناخته باشن، دین رحمانی نباشه، اسلام رحمانی نباشه، پیامبر رحمانی نباشه، یعنی اون عاطفه، اون عشق وجود نداره، منیت، دوگمه، فقط یک اعتقادات خشک، بیرحمانه، جلادوار. وقتی که به خودشون اجازه میدن یه دختر معصوم، حالا روسریش رفته کنار، بیان بزنن، بگیرن، ببرن، چقدر کشته شدن اینا به خاطر فقط یک روسری که روسرشون باید بذارن. این رحمانیته؟ اینا شناختن رحمانیت خدا رو؟ خب حالا مردم بذارن کنار این دینو، مردمی که دینشون رو از اینا گرفتن، بذارن کنار، شاید بعد یه امیدی باشه، اینو پاک بکنن از اندیشهشون، و پاک هم خواهد شد. یعنی نگران نباشین، دوران قرون وسطای اروپا هم که قیام کردن علیه دستگاه تفتیش عقاید و ظلم و ستم و دیکتاتوری و سبائیت و سنگدلی اونها که این همه میکشتن تفتیش عقاید، یه مدتی کنار گذاشتن، ولی بعد دیگه با فطرت پاکشون رفتن سراغ مسیحیت. دستگاه کلیسا رو گذاشتن برای خودش بره توی واتیکان، اون سلطه‌ای که به همه جا داشت محدودش کردن، اونام عوض کردن خودشون رو. حالا هم در واقع باید امیدوار باشیم، خیلی نگران نباشیم که یخرجون از دین الله افواجن، فوج فوج دارن از دین خدا میرن. اون دینداری‌های اعتقادی بوده، بودن یا نبودنش هم خیلی فرق نمی‌کرده، دلتونم نسوزه. امیدوار باشیم که وقتی اون پاک شد، فطرت انسان‌ها خودش حقیقتیابه، رحمت خدا فوق ایناست. این ابرها حالا کنار میره، حالا ممکن تو نسل ما یا یه نسل بعدم، ولی مطمئن باشید که این تجربه رو مردم دیگه طی کردن. از همونطور که شاه پرستی رو یه تجربه کردن، آخوند پرستی رو هم تجربه میکنن و به اون دین رحمانی، اون دینی که این همه قرآن مطرح کرده، اون دینی که فرق بین اسلام فقط از چشم خودمون، نیازهای خود، ایگوها و منیت هاست، تا اون نگاه رحمان که مهمترین نام خداست، مهمترین چهره خداست، که همه اون اسامی دیگه زیر مجموعه رحمانه. خب وقت ما هم تمام شد و موفق و معید باشید.